رحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از معارفی که تقریبا هفتمین بخش معارف ما قرار میگیره، توجه به زندگی زناشویی است. همه میگن زندگی زناشویی از اصول نیست، از فروعه، در حالی که روایات زندگی زناشویی رو از اصول اربعمه قرار داد. اصول اربعمه همون 400 حدیثیه که میزان برای بقیه روایات فقه. ما 400 تا حدیث داریم که هیچ شکی توش نیست، نه در صدورش نه در دلالتش. زندگی زناشویی که اسلام توصیه کرده از اون 400 تاست. یعنی هر چی که اسلام میگه، ولو اینکه ماهواره که خوب بگه دریا دریا علوم عوض بشه، همینه، غیر از این نیست. من به بخشی از روایات اربعمه اشاره میکنم. یکی از روایات اینه که یک شخصی توی مدینه بود، اسمشو میگفتن هولا. هولا نوشته میشه، هولا خونده میشه. ایشون عطرفروش بود. پیغمبر آمد خونه ام سلمه، دید که بوی عطر پیچیده. ام سلمه عطر زدید اینجا؟ گفت نه، هولا اومده. خب عطر فروشه دیگه، چاره‌ای نیست. گفت هولا مگه چی میگه؟ گفت اومد شکایت داره از شوهرش. اتت کمول هولا فقالت هو ظاهیه تشکو زوجها. ما فرمودن که هولا شکایت چیه؟ گفت که نمیدونم چرا شوهر من از من اعراض میکنه، گاهی رخت خوابش جدا میکنه، گاهی خونه نمیاد، یه حرکاتی میکنه که اصلا نمیفهمم چیه. حضرت فرمود که خب زیدیه یا هولا، یه مقداری برای جذب ایشون بیشتر کار کن، ممکن اون عطری که تو مصرف میکنی خوشش نمیاد، چیز دیگه بزن، کار دیگه انجام بده، زیدیه، بیشتر کار کن برای جذب شوهره. گفت آقا لا عطرو پو شیان تایی طیب و مما اتطیب له به و هو معرض. من نمیدونم چه عطریشون میخواد که کدوم عطر من بدش میاد، اگه بدونم همونو انجام میدم برایشون. حضرت این جمله رو فرمود، فرمود به ایشون بگو که اگر شوهر به همسرش توجه کنه، دو تا فرشته او رو در میان میگیرن، بهش بگو. اکتنفه ملکان در میان میگیرن، یعنی چه؟ یعنی از هر طرفی رو محاصره میکنن مثل یک سپری بشه که شیطان نتونه تیراندازی کنه به سمتش، یا اگه تیراندازی کرد بهشون اصابت نکنه، به بالهای اینا بخوره، یعنی محفوظ بمونه از نگاه به نامحرم، محفوظ بمونه از مثلا اشتهای بیش از اندازه معصیت و امثال اینها، توجهاتی که بخواد بکنن، نقضش ها. و کان کشاهر سیفه فی سبیل الله، طبیعتاً که دیگه با توجه میکنه به همسرش، مثل کسیه که شمشیر گرفته تو میدان جنگ برای احیای دین خدا می جنگه. الان شما تعابیری که نگاه می کنید، تعابیر خیلی حکیمانه هست، برای قادر اینگه بشر غالبا در همینجا شکست می خوره، یعنی تو شهوت شکست می خوره، هم سبیل الهی رو از دست میده، هم سبیل رسول خدا را و هم اهل بیت رو. بی توجهی زن و شوهر باعث میشه که مسیر خدا عوض میشه. همین که زن شوهردار حاضر میشه زنا بده یا حاضر میشه با کسی دیگه چت کنه، خب همین مسیر خدا عوض شد دیگه. یا مرد همسردار، حالا فرق نمی کنه، همه طبقات حاضر میشن که با لطایف الهیلی توجیه کنن و با دیگران ارتباط برقرار کنن، این در واقع در میدان جنگ نیست، این از میدان جنگ فرار کرد، مثل فراریان میدان جنگ. خب این در معرفت کم میاره، واقعا تو معرفت کم میاره. فرمود وقتی هم که ببخشید ترجمه می کنم، فعضا هو و جامعه تحاد تحنوز انهو زنوب، وقتی هم که با همسرشون نزدیکی میکنه، گناهانش ریخته میشه که ما یتحات ورق و شجر، مثل چی جوری پاییز برگای درخت میریزه. فعضا هو و اختصله انسلخ من از زنوب، وقتی هم که غسل میکنه، قطرات آبی که میریزه گناهانش هم میریزه. اینا از اصول اربعه ماست. جا به جاش کردید، جا به جاش نکنید. واقعا نمیخوام خدای نکرده سیاسی کنم بحثو، من پدر معنوی شما هستم، کاندیداهای محترم، بنده یه رأی دارم، بالاخره رأی میدم. چند روزی من دیدم توی اینستاگرام خوندم نکنید این کارو، خوب نیست. مثلا نوشتن که حجاب زوری نمیشه. بله حجاب زوری نمیشه، منم قبول دارم، اما حجاب ما از روی حکمت نه زور. چرا تعبیر زور میکنی؟ بگو حجابه که از روی حکمته. قشنگر نیست؟ نه نویستید که آقا جون من چه اشکال داره اونایی که روسری میخوان داشته باشن داشته باشن، اونایی که نمیخوان داشته باشن نداشته باشن. عکسش بگو، بگو از اصول اربعه اینه که از مسیر خدا منحرف نشی. عزیزی که از روسری رو میگیری از مسیر خدا منحرف شدی، تا که نمیتونی با خدا بجنگی. اینجوری قشنگر نیست بگی؟ تا تمام بچه مذهبی هن اینا همشون اتباقا اینا آقایونی که اینا رو می نویسن من بعضیشون پدرشون رو می شناسم مادرشون رو می شناسم الان پدر مادرش اگه زنده باشه خفش می کنه من تو اینجوری بزرگ کردم خب میشه یه جوری قشنگتر گفت نقش هدایتی رو پیش بگیریم بهتره واقعا نقش هدایتی قشنگتره حالا بعضی از دوستان الان فارغ التحصیلای دانشگاه مهندسین هم شخصیت های امشب یه چند تایی اومدید من اون زمانی که جوان بودم میرفتم دانشگاهشون حالا منو پیدا کردن حالا اینا خودشون مشکل مهندسین هم بزرگان هم دو ماشاءالله طبقات علمی هم آقای علی که اینجا نشسته دانشجو بود تازه ریش در سر می آورد ما این بچه های انقلاب کردیم دو دانشگاه اون وقت همه حرفا بود واقعا صف جماعت غروب چون نشسته که 500 هم بالا می زد شبه هیئت هر جوری جوان رو ببری میان جوان بس نیست تو داری جوان رو آلوده میکنی من بارها میگفتم تو دانشگاه میگفتم بچه ها شما ضرر میکنید نه استاد دانشگاه شما میرید خدای نکرده منحرف میشید باردار میشید گرفتاری بارداری گرفتاری سقط جنین گرفتاری فلان قشنگ با اینا حرف میزدم ضرر رو شما میکنید نه ضرر اون آقا چقدر بچه ها به ما ایمان آوردن با این لفظه ها بابا ببینید اصول اربعه ماست نمیشه اینا رو خط زد و این میشه اگه اینجوری میشد خود آقا امیرونی تو خطب نهج البلاغه خطبای حکومتیشه تو یکی از این خطبای حکومتی میگفت که حجاب آزاد و میگفت دیگه میفرمود آقا تو یکی از این حکومتیش همش خطباش حکومتیه فرمان امام در امام امیرونی به مالک اشتر حکومتیه دیگه به خدا قسم همون دخترها و همون پسرها ما با چه زحمتی با اونها اینا رو قانع کردیم الان همه بچه دارن 18 سال 20 سال 25 سال میفرستن من خدا خودش میدونه نونم تو روغنه به خاطر ایناست خدا شاید هر کجا دعوت میشم تو کشور به خاطر هموناست اما شما اون روز شعار میدادید میگفتید چه اشکال داره دوست دختر دوست پسر این اسمی از شما نیست خدا میدونه دیگه خدا میزنه مگه میشه با خدا افتاد طلبه ها علما شما هم گاهی وقتا طلبه های جوان یه مقالاتی می نویسید بعدم میان یک قدم عقب ندید دین شما بر حقه یه آقایی بود خودشو فقیه میدونست تو مجلات از این حرفا می نویش اسم و اثری ازش نیست بیچاره دف شد رفت عزیزان من آدم با این چیزا دو تا رقاصا بزرگ نمیشن دا زرنگ باشید خیلی هوشیار باشید لذا این اصول ماست معرفت توحیدی مساوی با اینه که من چقدر به زناشوییم وفادارم چقدر به ناموسم وفادارم چقدر به زندگیم وفادارم معرفت توحیدی برای همینه وگرنه که نمیگفتن توحید که لازم نبود که بگن توحید لازم نبود که بگن اول الدین معرفتو نمیگفتن که معرفت الله رو گفتن اول دینه ما حالا باور کنید دوست دارم با دونه دونه جوانای شما حرف بزنم خدا رحمت کنه آش آبادی رو استاد اخلاق امام بعد از 7 سالشون رفت تهران دیگه ایشون چرا رفت تهران خونه به خونه روزه گذاشت آش آبادی با اون بزرگا میشنوسین رامدلی آقا خونه به خونه روزه میذاشیم برای این جوونا میگم مگه جوونا مسجد نمیان من میرم خودم میرم خونه هاشون میگم اونجا یه چایی میدم بالاخره دونه دونه جذبشون میگه باور کنید. خب چشم باطن هم داشت، اون زرنگی ها و هوشیاری هم داشت، پاکت هم نمیگیره. بعد چی میگفتن؟ آقا آمدی زحمت کشید روزه؟ گفت نه، اینه من خودم قرار دادم، چیزی نمیخوام. لذا باید الان باز روزه های منزلی رو برگزار کنید. ما تو فاطمیه همینجا دوستان میدونن قوم آی زمانی زحمت کشید، همین نوبت دادیم، چقدر اثر داشت، چه جوان ها رو کشوندیم که همین شبه احیا همین جوان ها بودن. دیده بودید اینا رو؟ خیلی شبا میان اینجا. من به خونه طلبه رفتم، دیدم طلبه های ما دارن بچه هاش پس دست میدن، حواس ندارن در چی کار میکنن. من روزر خونه خان دخترم گذاشتم، عروسم گذاشتم، همینجا همیشه میذارم. اینا حس میکنه، اینا سیره سلف علماست. یه خوره شما ای بتونه نگه هی میخونید هی میخونید، اینا خسته میشه. همش یه رو بیسته، یه شبه میخواید طرف مسلمون کنید، اما خسته میشه این جوون. بیشتر بشینید، بیشتر ارتباط برقرار کنید.
امام صادق علیه السلام، خانوما بدتون نیاد، خدا شاهد شما خیلی نورانی هستید. این خانمایی که پشت پرده میان با عشق علاقه میان، اینا دارن فعالیت میکنن که من اینجا غروب تفسیر بذارم که نماز برقرار کنم. فعالیت خود این خانم هاست. اینقدر نامه دادن، خیلی خواهم قبول کردم. چشم روز عید فطر دیگه شروع میکنم، سه ماه تابستون با شما هستم، نماز میکنم، غروب قبل از مغرب براتون صحبت میکنم. من این دوره که شروع کنم تفسیر قرآن پنجمین دوره هست. چهار دور گفتم الحمدلله 70-80 تا ما حافظ تحویل دادم تو حوزه گمه سطح چهارنده، یکی آیل زاپوره دیگه. اون سالا خیلی بود، رفقا همه جمع بودن و مباحثه میکردن. این دوره بگم میشه پنجمین دور قرآن، خدا توفیق داد. اما بازم بلد نیستم، پنج دور قرآن درس بدم باز بلد نیستم. حالا میبینید بجگیر میکنم. پیش آقا جوادی آمولی گریه کردم تو اتاق اندرون، حاج آقا به گریه من گریه کرد. خدا جا نقل میکنم، گفت باشه، گفت من خودم هم برشیارم متوجه نمیشم، قرآن اینقدر میره. حاج آقا این عبارت رو گفت، خدا حاج آقا من نقل میکنم، من تو ساری تو تلویزیون نقل کردم با حاج آقا رسید. حاج آقا بله من خودم بهش گفتم، گفت من خودم نمیفهمم بعضی ها. گفت در فلسفه اینجوری فرمود، در فلسفه در فقه راحت نظر میدم الا در تفسیر. اینجا دیگه اصلا تبال هرزم میگیره. حاج آقا تو مسئله معراج نتونست حل کنه. تفسیر تفسیر میشه نگاه کنید. خودم تو دماوند که این جلد رو تفسیر کردم با حاج آقا گفتم حاج آقا شما چرا از روی حرکت نیومدی؟ خب گیر من این حرکت این چند تاست، میتونی حل کنی؟ گفتم استادت هم اینجا حل نکرد. گفت استاد منم گیر کرد اینجا. علامه طباطبایی هم که المیزان گیر کرد. انقدر قرآن عمیقه، چون یک معراج، یک اسراعه. اسراع غیر از معراجه، اسراع غیر از معراجه. چجوری این بدن میره بالا؟ چجوری میره بالا؟ آپولو که نمیخواد ببره که. حاج آقا واقعا هم آقای علامه طباطبایی گفت لا ادری نوشته، اصلا وارد نشد. بعد اون بخش روایی گفت نمیدونه، تو بخش روایی حدیث نقل کرد گفت نمیدونه. هم آقای جوادی هم آمده اینجا هیچیش نگفت، ما ازشون توقع داشتیم نگفتیم. خیلی قرآن عمیقه. من امروز یه آیه ای رسیده بودم، با اینکه چهار دور این آیه رو من فکر کردم باز گیشه رفته این آیه رو، دوباره رفتم نگاه کردم، فعلا شبهه دارم هنوز. خیلی خانم ها ببخشید، من به شما کاری ندارم، ببخشید بچه ها. اینا هم بندگان خدا خیلی اصرار دارن این پرده پایین بیاد، چه بندگان خدا خیلی اصرار دارن. دوباره پرده نصب میکنید، نصب میخواد بکنید، اون باشه پایین. آره نه بیچاره تعدادشون کمه، همه دارن ایستاده دارن من نگاه میکنن، همه ایستاده بیچاره خانم ها. گناه دارن دبلگ رو که بیستن. یکی از چیزایی که واقعا وجود داره اینه که خیلی حرفه، خیلی. ببینید خانم ها امام صادق فرمود لیس لابلیس جندون. ابلیس، خب میدونی که ابلیس با شیطان فرق میکنه، ابلیس علم شخصه، نام شخصی، رهبر همه شیطان ها میشه ابلیس. ابلیس، ابلیس لشکرش کیه؟ لشکر ابلیس زیاده، اما از همه سختر و بدتر ستان، یکی زن، یکی غضب، یکی زن، یکی غضب، یکی هم ماله. بله، زن نمیخواد بگه بده ها، یعنی از ابزار زن استفاده میکنه برای فساد اجتماعی، از ابزار زن استفاده میکنه که زندگی زن و مردی را خراب کنه، از غضب استفاده میکنه برای اینکه زندگیتون بپاشه. غضب نکن، مگه مجبوری؟ از مال استفاده میکنه برای اینکه عمرت و درست و همه رو تعطیل کنه، همه رو تعطیل کنه، بزنه کنار. میگه شیطان به یحیی گفت به ابی هن لولم یکن هن ما اتختو ازلال ادنا آدمی. شیطان به یحیی گفت پدرم به قربان تو باد، اگر زنان نبودن من طاقت نداشتم که پسترین مردم رو گمراه کنم. چشم من به ایشان روشنه، به زنان روشنه، و به واسطه زنان مردم رو به مهلکه می اندازم، نابود می کنم. بهار جلد 40 صفحه 229. خانم من یه چیزم به شما بگم، اگه یه مردی گفت من به شما عرفان درس میدم، دروغه، اون عرفان نیست، اون نفر سوم شیطان. من سینم محرم اسراره، نمیگم چه چیزایی تو این عرفان اتفاق افتاد. ما هم استاد عارف داشتیم، کجا با زنا بودن؟ فل به خدا، کجا من ندیدم علامه حسنزاده کلاس خصوصی بذاره به خانم، یا آقای بهجت یه کلاس خصوصی بذاره خانم. سمار نه میگردن میگفتن که خانم پشت پرده باشن، بله اب نداره. نه میگردن که استاد شاگردی خانوما چیه؟ الان خیلی خانوما دارن گوش میدن، من میدونم الان خیلی کشور همینطور، واقعا بچه ها رو برگردوندم از این کارها و میدونن چه خاطرات زشتی دارم از اینا، شنیدم، کاغذ دادن، نامه دادن. زندگیتون میباشه، زن سرشار از احساساته، یک دفعه علاقمند میشه. نمیخواستم بعدی شبای پنج شب آخر ماه رمضان یه خورده شادم، همیشه مجلس شاد نگه میدارم. یه وقت دیدم که یکی از شیراز زنگ زد به دفتر من، اصرار دفتر من اونجا بود، اصرار که با حاج آقا بس کنید. زمانی بود که من حضرت محضر هست آقا بودم، آقای بحجم به من بس کردم، گفت آقای احدی شمایید؟ گفتم بله، من از شیراز زنگ میزنم. بفرمایید. خانومی بود، گفت با آقای بحجت بگو لیلا خانوم منو میشناسه. گفتم بگی تو با قبض گفتش ایشو خودش میدونه. گفتم چی میگی تو خانم؟ آقا اصلا با خانم ها دیدار نداره. خیلی باش صحبت کردم. گفت نه، ایشون به من گفت که از همسرت طلاق بگیر، به زودی همسر امام زمان بشی. عجب، اصلا طلاق گرفتی از همسرت؟ گواره یاس تباس. من تورا داشتم میومدم ای بگم نگم، پس یواش بازا گفتم لیلا خانم میشنسی یا صحبت با بازا ها فرمانی کن کرد. حاج آقا این وقتی دیدی که خیلی سنگین بود، اصلا لبخندم نداشت، یواش باید داشتم فهمید که چیه. فهمید ایشون میگه شما همسر امام زمانش گردید. گوی همسر اولاق هم نیست. این همینه باره گوی همسر اولاغ هم نیست. فردا زنگ زد به من گفت چی شد؟ گفتم ایشون میگه همسر اولاغ هم نیستی تو. بعد گفت من چشم باطن دارم، چشم برزخی دارم. گفتم چطور؟ گفت همین الان جلو تو میدونم چیه. گفتم جلو من چیه؟ گفت کاغذ و قلم. گفتم خب این من هست دیگه، همشه دیگه. ایچیشه چشم برزخی جو. الان شاید خودشم نشناده. بعد چند روز بعد مرزش اومد قوم، منو پیدا کرد، دفتر منو پیدا کرد، بغلم کرد، چیز زد گریه کرد، گفت دست این دیوونه اصلی شده. باباش اومد، مادرش اومد. باید خیلی زندگی رو مواظب باشید. عرفان اینا نیست که من بارها براتون توضیح دادم. عرفان میدونی یعنی چی؟ یعنی من چجوری نمازم قشنگ بشه، چطور نماز شب بیدار بشم. من همین شب با شما کار کردم آقا، چجوری دعا بخونم، چه حالاتی پیدا کنم. عرفان ایناست. چجوری تو نماز عشق بدیدم، حضور قلب پیدا کنم، چطور بتونم مقابل غرایز جنسیم او رو بیستم کنترل کنم. عرفان ایناست. عرفان همین فقه همیناست. اصلا اینا نیستش عزیز دل من. آدم از سحر شب لذت ببره. الان بعد از عید فطر خب ما دیگه برای سحر نمی کنیم دیگه. حالا از این بعد بلند شدی مردی، تا حالا اگه بلند شدی سحری بود. از این بعد بگو اینه، ما اصلا اومدیم اینو یاد بگیریم. در روایت داره که اگه کسی یک سال سحر بیدار بمونه نه، اگه بمیره شهید حساب میشه. یک سال من میخوام این مقام رو بگیرم. مثلا دنبال استاد میرم، نفس استاد میرم. برای همین مرحوم آقای بروجیدی بود که یک شب از شبای جامعه دعای کمیل من ترک نکرد. این 80 سال عرفان من اینه. تو 80 سال گفتم یا رب ارحم ضعف بدنی. همین امروز دوباره خوندم این عبارتو. یه دفعه یادم اومد، در اگه امروز داشتم مطالعه میکردم دیدم دوباره تو دفترم. چهل سال یک شب سحر میرفت مسجد جمکران، هنوزم ادامه داره، نمیتونم بگم اسمشو. چند باری هم ما خواص بهش گفتیم که پاشون رفیقیم بهش گفتیم که دیدی چیزی؟ گو اگه نمیبینم که نمیرم. تو شدیدترین طوفان میره ولی من نمیتونم. اینه میگن معرفت. یه دانشمندی بود با یا عابد در کتاب کافی جلد 2 صفحه 313 نقل میکنه. عابد همیشه تو گریه و نماز بود. دانشمند نه، لبخند داشت، شوخی میکرد. پرسیدن که خب تفاوتش چیه؟ خب باور کنید گریه های این عابد رو بذاری یه طرف، خنده های این بنده خدا تو منزل که دل خانم رو میخندونه، بچه ها رو میخندونه، بذاری این ور، خنده های ایشون سنگین تر از گریه هاشه. گریه های عابده. اسلام اینجور زندگی رو قشنگ و دوست داده. خیلی زندگی قشنگ جالبه. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 183 ببخشید من تونتون دارم روایتی میخونم. امام صادق فرمود که پیامبر به حذیفه برخورد کرد. حذیفه اینجوری کرد، دست اینجوری کرد، دراز کرد که پیغمبر مصافحه کنه. حضرت عقب کشید، گفت آقا مشتاقم با تو مصافحه کنم. گفت چه مصافحه‌ای؟ چه مصافحه؟ گفت چرا؟ گفت مصافحه چیه؟
الله اکبر الله اکبر. یه جنابت از احرام اتوقه مسافر رو میگیره، به ما نگاه نمی کنه، نظر نمی کنه. جلو از حلال بود، این دفعه اومد دست بده آقا دست رو برد حذیفه کشید عقب. آقا فرمود کشید کشیدی عقب؟ گفت جنابم غسل نکرد. آقا فرمود نه نه، این جنابت فهم کن، این برای حفظ نفس. جنوب از حرام رو دست نمیده، اما جنوب از حلال رو با افتخار پیغمبر میاد بغلش میکنه، از غسل هم نگرده. اسلام خیلی پاکی رو دوست داره، اسلام طهارت رو خیلی دوست داره، لذت میبره اسلام از اینکه انسان پاک زندگی کنه. ما آمدیم که طاهر باشیم، ما آمدیم که پاک زندگی کنیم. دوستان عزیز من، ما آمدیم پاک زندگی کنیم. حالا شما رفقا خواستید چشم، من نیم ساعت میام نرز قبل از اذان مغرب بیام، یه قرآنی شروع میکنیم، بعد دیگه بچه ها بیان، کوچولو ها بیان، آقایون بیان، عمومیش هم میکنیم. رفقا اهل علم، سعی کنه اهل علم با خانواده هاشون، اگه ما اهل علم با خانواده هاشون کار کنیم بسه، خدا خودش میدونه 80,000 طلبه داریم، راحت میتونیم کشور رو جمع کنیم اگه ما صاحب نفس بشیم. ما صاحب نفس بشیم میان، خیلی میان. بله یه سری دلهاشون سیاهه، کاری نمیشه کرد، قلبشون از دست رفت، نمیشه کاری کرد. حسد عبدالهادی شیرازی همیشه روزه میخوند، کارش روزه بود، مرجع تقلید عامه مسلمین جهان. آقای خویی اصلا از این روزهش رشک میبرد، میگفت خدیشون اهل دله، هر روز منزل روزه داشت. برادر خانومشون حضرت جواد آقای از میز جعفر شیرازی بود، ایشون خواب میبینه که امام حسین به ابوالفضل عباس میگه که من روزه از میز جعفر رو قبول کردم. از خواب بیدار میشه، برای خویی نقل میکنه. آقای خویی میگه خوب از میز جعفر سوال کن. برادر خانوم خودته گفت بپرسن، گفت بله. از برادر خانمش میز جعفر سوال میکنه، میگه که امام ابوالفضل عباس رو نامه داده به شما که روزه تو رو قبول کرد. چیه قضیه؟ مگه تو روزه میخونی؟ تو که مفتی هستی فقط فتوا میدی، تو میان مراجع فقط من روزه خونم، مرجع تقلید روزه خون نداری؟ فرمود آره درست حق با شماست، ولی من رو ندارم تو جمع روزه بخونم، هر شب خانم بچه ها جمع میکنم، قبل از شام یه روزه میخونم، بعد شام میخوریم، شامونه با من هیئت امام حسین میخوریم. گفت عجب عجب، اینجوری باید روزه قبول بشه؟ نصف رفت از آجمیزه هنوزم مرجع تقلیدم. آقایی رو بلد نیستی، فکر میکنی آقایی به اینه که در این عارفه بزنی در اون عارفه بزنی، اینا نیست آقایی. که آقایی در خونه امام حسینه، در اهل بیت هم قشنگ برو، عطار کل الخلاف علیکم. در زیارت نامه حضرت دم ورودیه امام حسین میگه عطار کل الخلاف علیکم، آقا جان کاری کن که دیگه معصیت نکنن، ازش میخوای که دیگه معصیت نکنی. اینا اصول اربعه ماست. ما زندگی فاسد نداریم، ما زندگی خراب نداریم، ما جند اللهیم نه جند و شیطان.
جندالله شدن خیلی مهمه. ما میتونیم جندالله بشیم، جند شیطان برای چی بشیم؟ نیازی نیست به اینکه این قسمت رو عرض کنیم. من هیچ وقت قرآن باز نمی کنم اخیرا، اگه میشه این قرآن رو به من بدی یا آیه یادم اومد، ولی خدمت رو عرض کنم که فکر میکنم یادم نمیاد. این دستور مبارک حجه، همین اول حجه، این حجه هر چند بارم بخوای براتون میگیرم، چیزی نیست. میبینی الله اکبر، الله اکبر اینا. و من یرد دو الی ارض للامور، و من یرد دو الی ارض للامور. برخی از شما به پسترین دوره عمر برمیگردید. منظور چیه؟ یعنی آقا تا جوانی قدر خودت بدون، پیر میشی جوری که کهنه تا میبندن دیگه نمیشه، دیگه قوه ماسکت هم از دست میدی، تو همون رخت خواب غلط میخوری، هیچ کی نمیاد به عوض کنه. بچه رو عوض میکنه، تو رو عوض نمیکنن دیگه. بچه رو با افتخار عوض میکنن، نوزادو تو رو عوض نمیکنن. به قول آقای قرائتی میگفت که این پوشک و یه جا قرآن مثال زدن اینجاست. الله ارزل الامور لکیلا یعلم من بعد علم شیا. میخواد بهت حالی کنه اون علمی که تو داشتی علم نبود. میگفتی من اگر ویلا داشته باشم اونجوری زندگی کنم، من 70 سال 100 سال عمر میکنم، بعد اینجوری میشم اونجوری میشم. نه، کار میکنه که با ببخشید شاش بزنی بمیری، تا به نشون بده که این علم دل نبود. اینا که دیدید شما رو پیر مرد دیدید، ما هم همین میشیم، همینطور میشیم. حالا این قشنگتر هنوز این آیه هست، ببینم پیداش کنم. بله، الله الله سیهزم الجمع و یولون الدبر. شما میگید همه ما با همین، کفار خیلی زیاده، همه ما با همین، گناهکارا خیلی زیاده، همه ما با همین، شما رو مثل یه هیزم میبندن میندازن تو جهنم. میگه شما میگید همه با همین دیگه. سیهزم الجمع، فکانو لجهنم حطبا. همه میشید هیزم جهنم، دست جمعی. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. ادهی هم همجوری میکشن به صورت، به صورت میکشن میبرن جهنم. انا کل شیء بقدرنا. بابا تو در دنیا تقدیرات منو درک نکردی، من برای همه چی اندازه گرفتم، اندازه های من رو گذاشتی کنار. آقا درستتو بخون، آقا فقیر شو، آقا با یه مدرک و 5 تا کلمه ول کن، آقا اینا این شعارا رو ول کنید، درس بخونید، مفسر قرآن بشید، مجتهد بشید، صاحب نظر بشید، تا آخر عمر عشق به مطالعه به احکام داشته باشید. به همه این عوالم وجود، اینا که خوندم همه وسائل شیعه بود، دست من بود، اما همه عوالم وجود توجه کنی بسن. آهای فردیسان طلب ها قادش هم نباشید، آهای کرک مهدیه، آهای امام جماعت های مسجد، کار ما سخته، آهای بچه ها و فرزندان طلب ها، یه وقت ما رو هیزوم جهنم نشید. و قانون جهنم ها خود تبا
خیلی سخت. اینجوری برم مصیبت به نظر بد نیست.
دو جا آقا امیرالمومنین دم غروب می اومد، یعنی عصر می اومد بیرون. عصر معمولا کوفه و نجف خلوت بود. عصر که میگن نمازو تقریبا یه سایه افتاده به دیوارها. یکی زمانی که مدینه بود، مدینه که بود عصر می اومد بیرون، امام حسن و مجتبی میگفت، گوی خانواده میگفتن الان وقتی بیرون رفتن نیست که، میگفت ممکنه یه مظلومی باشه از من کمک بخواد. برای کمک به مظلوم خیلی امیرالمومنین تشنه بود. وقتی خلیفه مسلمین شد در کوفه، از زینب سامریا فرمود شما الان دشمن داری، الان بیرون نرو. گفت نه دختر، گفت الان خلوت کوفه، ممکنه یکی بزنه شما رو مجروح کنه. فرمود نه دخترم. گفت الان برای چی میری شما؟ گفت ممکنه که مظلومی باشه که هیئت دولت ما، کارمندای ما بهش نرسیده باشن، من اونجا میشینم که دسترسی به من پیدا کنم. مردم یاد گرفته بودن چه زمانی علی رو ببینن، مظلومی یاد گرفته بودن. این امیرالمومنین. یه روزی اتفاق افتاد تو کوفه، یه روزی تو روایت داره اتفاق افتاد این قصه تو مدینه. تو کوفه اتفاق افتاد چی بود بگم؟ تو روایت داره تو کوفه که اتفاق افتاد اینجوری بود، برگشت گفت که یک کسی همچنینشون داشت وارد میشد که اون گوشه بشینه، بشینید یه صدایی مثل مهدی منتظرشه، دید یه صدایی پخشه میگه که انا الغریب انا الغریب انا الغریب. ایشون صدا رو گرفت، رفتید پیره مردیه بیچاره نشسته، گفت انا الغریب انا الغریب انا الغریب. تو این کتاب سلونی قبلا تفقیدونی دیدم. حضرت گریه کرد، گفت تو چرا گریه میکنی؟ نشناخین کیه؟ گفت تو غریب نیستی. گفت چرا غریبی؟ گفت بچه ها منو تنها گذاشتن رفتن، هیچ کی نیست که منو غذا بده، من تو این سن. فرمون نه باز تو غریب نیستی. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت غریب منم. گفت چرا تو غریبی؟ گفت غریب اون مردیه که دستاشو میبندن زنشو میزنن. تا اونجا یادش بود. لذا وقتی مرحوم اکمل بهبانی امیرالمومنین خواب میبینه میگه آقا کاری داره ابن ملجم خفش بکنیم؟ ها فرمود شما فکر میکنید ابن ملجم منو کشته؟ گفت کی کتو رو کشته؟ گفت قنفذ منو کشته. جانم به این گریه های شما، این گریه ها اثر داره. وقتی دست زهرا رو میزه، زهرا منو صدا میزه. جانم امام زمان بیا، ما هم میگیم انا الغریب. چون میبینیم اگه دیر کنی دیگه دخترای ما از چادر فاطمه بدشون میاد. دیر نکن آقا، زودتر بیا آقا، دیگه تهران دیگه علنی شد، دیگه اصفهان علنی شد، بیا جا، بیا آقا شد، کار ما نیست آقا. امام اعظم رحمه چند بار خواست، فرمود که دعا کنید امام زمان زودتر بیاد. سیدیم مولاد زود بیا، دیگه کار علما دیگه تمومه، دیگه قدرت تو میخواهد. من میترسم روی دوم اینجا بعضیاتون نفستون بند بیاد از گریه. اون دومی مدینه بود، اینو کی نقل میکنه؟ سلیمان ابن رحمان نقل میکنه، عبدالرحمن. میگه من داشتم کوچه مدینه رد میشدم، عصر بود، دیدم صدای گریه میاد، برگشتم ببینم صدای گریه کجاست، دیدم اون عقب کوچه است، کنار دیوار نشسته، پاهاش آورده بالا، مثل دو زانوش اینجوری بغل میکنن، زانوها رو بغل گرفت، همچه سرش رو گذاشته رو زانوهاش، میگه که تقریبا اینجوری، تقریبا هی ناله میزنه، آه آه. یه خورده جلوتر رفتم دیدم علیه. گفتم علی جان این وقت روز، حالا اون ماجرا 15 سال گذشته، اینجا چرا اومدی؟ گفت سلیمان توی، گفت بله، گفت اشکاش تو چشمش هم که ریخته بود، گفت اینجا زنم رو زده. خاطرش رو دیده بود. اینو آوردم تو این کتاب هزار روز، سندش رو آوردم، اینجا زدنم، اینجا اینجا زن من، اینجا زدن، دستشون میداد میگفت که چند نفر من میکشیدن میزدنش. اونجا بچه هم حسن، اینجا زینب ایستاده بود، میگفت چرا مادرمو میزنی؟ بعد فرمود که من مظلومم، از روزی که پیغمبر از دنیا رفت من مظلومم، به من سلام نمی کنن، جواب سلام به منو نمیده، سلام. میرم تو خونه میبینم بچه هم بیمادهی میکنن. یه نکته آخری، نکته رو میگم، گفتم نفستون میگیره زن و مرد داری چیخ میزنید، آخری نکته رو بهتون میگم، شفا بگیرید، همه اونایی که دعا کردن، همه اونایی که مریضان شفا بگیرن. میخوام بگم که علی جان درست زهرا رو زدن، اما موی سرشی که نکشیدن، بمیرم تو دروازه شام موی سر زینب رو گرفتن، هم میکشیدن هم لگد میزدن. یه دفعه برگشت گفت که ای سر بریده بالا نیزه، به داد زینب برسه، اگه بچه هایی میخوان سالم برسن، ها هفت نفر دارن من رو میزنن، من یه نفرم. یک دفعه دیدن سر خودشو داره از بالا نیزه میندازه پایین، اونا رفتن به سمت سر، زینب صدا زد ممنونتم، اینجا به داد من رسیدی، خیلی ممنون. تو روایت داره هر وقت زینب رو میزدن امام حسین چشماشو میبست، هر وقت بچه ها رو میزدن چشما رو باز میکرد، میفرمون نزنی بچه های بلو. اللهم صل علی محمد، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم بحق الزهر.